أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در إجراي أصالة عدم تزكية با ملاحظه اصل براءت، که اگر ما اصلی در بین داشته باشیم اونجا جای اصل براءت هست یا نیست. در رابطه با این اصل مطالبی رو حضرت امام بیان فرمودند. یک اشکال اساسی نسبت به جرایان این اصل، چون دارند که از شد در همه موارد، چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه، چون حقیقت تزکیه فرمودند عبارت است از ازهاق روح با کیفیت مخصوص، و اینکه مذبوح باید قابل تزکیه باشه، و وقتی که اون کیفیت مخصوص نبود قطعا تزکیه تحقق پیدا نکرده. خب میفهمن که موضوع حکم شرعی این لیسه تامه نیست، چون قبل از تحقق حیوان و بعدش این امر عدمی محققه، اما موضوع حکم نیست. موضوع حکم همون میته است، یعنی موجبه است، موجبه حالا یا سالبت المحمول یا معدولت المحمول. یک چنین برحال قضیهی مسبوق به عدم نیست. اگر بخواهیم اون عدم رو استصحاب بکنیم و اثبات بکنیم این موجود زهوق روحش به اون کیفیت نشده است، این با اصل مثبت برحال اثبات میشه و یک لازمه عقلی است. ایشون این اشکال رو برای اجرای این اصل اساساً دارند. حالا جدایی از این اشکال، در موارد خاص هم اون اشکالات خودشون رو بیان میکنند. و خلاصه در حال فرمایششون در ترتب آثار این است که میخوان که فرقی نیست در ترتب آثار بین اون آثاری که به یک احکام وجودی است، مثل حرمت اکل و نجاست و اینها، یا غیر آن. بنابراین خلاصه کلام، که کلام مرحوم صاحب مصباح رو بیان میکنند، این است که ما باید موضوعمون معین است در اینجا. موضوع معین احکام مشخصی داره، و آنچه را که در روایات آمده مسئله حیوانی است که تزکیه نشده یا میته است. این خلاصه استصحاب عدم محمولی، این با چند خلاصه فرض همراهه. یکی نبود حیوان، دوم وجود پیدا کردن حیوان در حال حیات، که صحیح است که بگیم این تذکیه نشده. سوم همین که خلاصه باهاش مواجه هستیم و شک در قابلیتش داریم، فعلا تو شبه حکمیه. بنابراین ما بخواهیم این عدم محمولی رو که یک عنوان عام استصحاب بکنیم، یک مورد خاص رو اثبات بکنیم، این همون اشکالی که بیان فرمودن لازم میاد. خب این موارد شبهه حکمیه رو ایشون بیان فرمودن، وارد در شبهه موضوعیه میشن که شک ما در این است که این حیوانی که اینجا هست آیا مزکاست یا خیر، یا جزئی از حیوان، با یه جزئی از حیوان، پوستی، چیزی، گوشتی ما خلاصه مواجه میشیم. در اینجا ایشون میفهمند که چند صورت هست، چهار صورت مطرح میکنند که یکی دو صورتش روشن مربوط به خود حیوان میشه، صورت سومش که اونم شقوقی داره حالا بیان میشه. به هر حال اجمالا بعضی از این مباحث، بعضی از این امور در روایات ما هم آمده که حالا در جای خودش اشاره خواهیم کرد. اون تا تو این بحث علمی این روشون دارن تفصیل میدن. صورت اول در شبه موضوعیه اونجایی است که ما به هر حال حیوانی ذبح شده و شک در تزکیهش داریم، یا گوشتی مطروح افتاده در مسیر، اینجا به هر حال چه حکمی داره. فهمان که در این مورد اتفاق است بر این که اصل جاری میشه و فهمان که حق هم با مشهوره، منتها اون اشکال اساسی ما هست که همون که بیان شد، ما این استصحاب عدم تزکیه رو بر چه مبنایی میخواهیم داشته باشیم. اگر اصل مثبت با اصل مثبت نخواهیم مطلب رو اثبات بکنیم، برحال به مشکلی نداره، اما با اصل مثبت اثبات میشه. صورت دوم یک برحال جزئی از حیوان است که از یکی از دو حیوان این اخذ شده، منتها یکی از این دو حیوان رو به طور معین میدانیم که تزکیه شده، منتها نمیدانیم این جزء مال اون مزکاست یا مال غیر مزکاست. میفهمن که اگر ما از جهت مبنایی بگیم تزکیه مربوط به خود حیوانه و به جزء که نسبت میدیم به تبع حیوان نسبت میدیم که تزکیه مستقلی نداره جز، خب این جز نه مزکاست نه غیر مزکا، از مسب به اصل اصلا خارج میشه. بنابراین ما اینجا باید رجوع به اصالت حل و طهارت بکنیم، یعنی اون اصل اولیه اینجا جاری میشه بر حلیت. ولا اگر گفتیم نه رو جزء هم اصل جاری میشه، شبهه نه، این جزء میدانیم به هر حال از یکی از این دوتاست، یکیش هم من تزکیه شده و خب اون اصل رو اینجا کجا جاری بکنی؟ این اصل تذکیه رو خود حیوانه، جز حیوان که اصل بهش جاری نمیشه. پس این نه مزکاست این جز، نه غیر مزکا، از مسبب اصل عدم تزکیه خارج میشه، چون بنابر این است که تزکیه روی خود حیوان تحقق پیدا میکنه نه روی جزءش. پس از این محل اصل خارج میشه، اینجا به اصالت و طهاره رجوع میکنه. بله، حالا یه مطلبی رو بعدن دارن که صورت محل ابتلاءه. این اگر به این صورت وارد بشیم، چون محل ابتلاء هست، از اون باب که از اطراف علم اجمالی به حساب میاد، اون یه بحث دیگه است. اما بحث اجرای اصله که اینجا اصل رو بر اینها، بر خود این جزء میتونیم جاری بکنیم یا نه. در اطراف بله، اصل مبتلا به تعارض میشه در هر یک از اینها که معلوم التزکیه و البته در معلوم التزکیه که خب روشنه اونو حلاله، اما بحث ما روی این جزئه، یعنی علم اجمالی روی این دوتا نداری. علم اجمالی این است که این یا از اینه یا از اینه، و برحال اگر از باب این که اطراف این علم اجمالی ما برحال لازم الاجتنابه، خب اونجا دیگه باید از باب علم اجمالی، و الا جدای از علم اجمالی شون فهمید که اینجا صحبتی نمی کنن. اما با بحث بعدی که در محل ابتلاء اینا هست، باید یکی از اطراف علم اجمالی به حساب بیاد. ولی می فهمید که اگر ما اصل رو روی جزء هم جاری بکنیم، اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری میشه در این جزء، جدای البته از اون اشکالی که در اصل عدم تزکیه به طور کلی هست. صورت سوم اونجاییست که دو تا حیوان هست، لکن مزکا و غیر مزکاشون مشتبه شده و میدونیم که از یکی از اینها هم طریقه تشخیص رو هم نداریم. اینجا ایشون چهار تا صورت رو مطرح میکنن. در صورت سوم چهار به حال وجه براش مطرح میشه از جهت به حال مورد ابتلا بودن و غیر مورد ابتلا بودن. نه نه، اینجا بحث قابلیت نیست. بحث قابلیت شبه حکمی بود، بحث این که اصلا تذکیر واقع شده یا نه. بله، اگر همین ما این اصالت عدم تزکیه رو به عنوان اصل عدم ازلی بگیریم، ایشون همه صحبتشون روی اصل عدم ازلیه. بله، خب همین از باب عدم ازلیشون همه اشکالشون همینه که از این باب، چون این عنوان عامه، این عنوان عدم محمولی سه تا مورد داره، یکی قبل از وجود شی، یکی در حال حیاتش، یکی هم در حال زهاق روحش. ما اون رو بخوایم استحساب بکنیم، این فرد رو اثبات بکنیم، این از باب اصل مثبت میشه. حالا در شبهه مصداقیه ایشون باز همون رو، همون اشکال رو اینجا هم میارن که میفهمند که این اصالت عدم تزکیه در اینجا مبناش همونه که روی عنوان عدم محمولیه. عدم محمولی هم که سه تا مورد به هر حال داره که این اشکال بهش بار میشه. حالا اون اشکال مشترک این اشکال های خاصشه. پس صورت سوم اونجاییست که این جزء مردد است بین این که از حیوان مزکا باشه یا غیر مزکا، و این حیوان مزکا و غیر مزکا بر ما مشتبهه، در برخلاف صورت قبلی که معلوم بود حیوان مزکا، اما اینجا نه. خب صورت اولش اونجاییست که این دوتا حیوان در محل ابتلا باشن. ایشون میفهمند که اگر ما بگیم مانع از اجرای اصل در اطراف مخالفت عملیه است، اینجا اصل در هر دو جاری میشه، هم در هر دو اصل جاری میشه و هم در جزء، چون مخالفت عملیه در لزوم اجتناب لازم نمیاد. یعنی ما اصل رو جاری میکنیم و ازش به هر حال لزوم اجتناب رو استفاده میکنیم. اما اگر بگیم که این عدم جریان اصل به خاطر انصراف ادله است، یا این که بگیم صدر و ذیل روایت با هم دیگه تناقض داره، یا این که نه جاری میشه و این اصول تساقط میکنن، اینجا میفهمند که اگر ما گفتیم شک در تزکیه جز ناشی از شک در تزکیه کل، که شک سببی و مسببی باشد، اینجا این شک در سبب از مسبب اصل خارجه، چون یا اصلا جاری نیست در این دوتا حیوان یا تساقط میکنه. پس اصل رو در جز که مسبب است ما جاری میکنیم که اصل عدم تزکیه، و چون اصل در حیوان جاری میشه و نه در جز، چون جز یک به هر حال امر تزکیه و عدم تزکیه صفت اصل، اگر اصل برای ما محرز نباشه نسبت به جز که فرع محرز نیست. به هر حال برای ما این شک پیدا میشه دیگه که با یک مثلا پوستی برخورد کردیم، نمیدونیم حالا حیوان به هر حال مزکا یا غیر مزکا است. به هر حال این مسئله که مطرح میشه دیگه. نه، این از حیوانی است که تزکیه شده. بله خب اینجا چیکار بکنیم؟ ایشون میگن که به اصالت حل رجوع میکنیم. وقتی که در اصل مبتلا به تعارض بشه و تساقط بکنه، پس ما با خود این جزء ابتداعا دیگه مواجه هستیم. اون شکهای ما به هر حال مبتلا به تعارض و تساقط و اینها شده. بعد اینجاست که ایشون میفهمن که اگر بگیم علم اجمالی منجز نیست، اصالت الحل رو جاری میکنیم، چون میدانیم از یکی از این دو حیوانه و مزکا بودن اینها هم خلاصه مشتبهه. اینجا روی جز نمیتونیم اصل جاری بکنیم، اما به هر حال علم اجمالی نسبت به اصل جاری منجز اجتناب میاره، فرهم به همین صورته. حالا که اگر ما نگیم علم اجمالی منجزه، خب این اسارت الحل رو جاری میکنیم. اما اگر گفتیم علم اجمالی در اصل و در سبب و در خود حیوان منجزه، اینجا دیگه نه. که عرض کردیم اون بیان بالا که صورت دوم بود اینجا هم میاد، این رو دیگه ایشون مطرح نکردن. خب این در صورتی بود که این دوتا حیوان در محل ابتلا باشه. اما صورت دوم این که از محل ابتلا خارج بشه، میخواد که اگر ما بگیم که خروج از محل ابتلا موجب میشه که حکم فعلیت پیدا نکنه، این دیگه اصلا ما حکم به نجاست دیگه یا اجتناب نداریم، که مشهور میخواد اینه. اما میخواد که این خلاف تحقیقه، ما میگیم که نه، اون هست، اون دعا الان چیزی بر عهده نیست. اگر یه وقت فرقش اینه که اگر ما بهش مواجه شدیم نباید اجتناب بکنیم. حالا اینطور که مشهور نسبت داده شده، یعنی وقتی که از فعلیت میفته یعنی دیگه حکمی دیگه ما نداریم، اگرم باهاش مواجه بشیم دیگه لزوم اجتناب و اینها نداریم. میفهمند که خب در چنین موردی میفهمند که این اصل جاری نمیشه در اون حیوانی که از آن گرفته نشده، چون اثری نداره، الا اینکه از اون حیوانی که این جزء از او گرفته شده این به هر حال اثر داره، الا اینکه اون از ابتلا خارجه. بله دیگه، هر دوش در دسترس نیست. خب حالا ما در اینجا چیکار بکنیم؟ روی این جزء چیکار بکنیم؟ میفهمیم که اصل جاریه دیگه. به هر حال این میدانیم از این یکی دو حیوانی است که یکیش مذکر نیست، هر دو از محل ابتلا خارج شده. که انهو این اصله به گردن ما آمده، اگر بگیم اصالت عدم تزکیه جاریه. خب حالا که از محل ابتلا خارج شده، روی اون که نمیتونیم ما حکم جاری بکنیم، روی جزءش، این مبتلا به ما جزء دیگه، لذا اون اصل عدم تزکیه روی اینجا، روی این جزء به هر حال جاری میشه چون در محل ابتلاه. اون سبب از محل ابتلا خارج شده، اما اونی که محل ابتلا ماست این جزء دیگه. بنابراین علم اجمالی امام که به هر حال منجزه که لزوم اجتناب از هر دو هست، منتها از محل ابتلا خارج شده. اما این که از محل ابتلا خارج نشده، یعنی بنابر مشهورم که بگیم اون دوتا حیوان فعلیت نداره حکمش به خاطر اینکه از محل ابتلا خارج شده، اما اون که از محل ابتلا خارج نشده، که انه اون اصلی که بر اون حیوان جاری میشه اون گریبانگیر ما نسبت به جزءش هست. خب همین یه نفر بیایی که همین مبنای علمیش چیه، ایشون میخوان بفهمن که مبنای علمیش تصریح نمی کنن، باید اینطوری بگیم این است که اون اصل نسبت به اون دو حیوان جاری نمیشه، از محل ابتلا خارج شده. حالا خارج شده پس ما نسبت به اینم کاری نشه باشیم، چون این جزئه. فقط که اون اصل گریبان گیر ما شده، نسبت به اون حیوان ما حکمی نداریم، اما نسبت به جزئش داریم. یعنی اینطور نیست که او که رفت اینم بره، این از جهتی فرع او هست اما از جهتی فرع او نیست. این به نظر میسه که مبنای فرمایش ایشون اینه که روی جز اصل جاری میشه، اما اصل روی اون حیوانات جاری نمیشه. یعنی میخوام بفهمم بنابر مشهود هم که اون دو از مجرای اصل خارج شدن، اما این جز دیگه از مجرای اصل خارج نمیشه، چه بنابر نظر مشهور چه بنابر نظر ما، روی این جز که محل ابتلاس ما اصل جاری میکنیم، اصل عدم تزکیه. مورد سوم اونجاییست که حالا ایشون این صورت رو بیان میکنن، اونی که از آن این جز اخذ شده خارجه و غیر مأخوذ داخل مورد ابتلاست. خب اینجا اصل رو در غیر مأخوذ جاری میکنیم چون در محل ابتلا داخله، و همینطور اونی که مأخوذ و از محل ابتلا خارجه چون برای مورد تکلیف بوده دیگه. خلاصه میخواند که ما اصل اینجا جاری میکنیم، این اصل در کل خالی از اثر نیست، منتها تصویر نکردن که ما چجوری خلاصه این علم رو پیدا میکنیم که این جز از اونیست که بر خارجه، این حال اونی که خارجه مأخوذ از اونه، یعنی به نوعی خارج از اون تصویر اولیه میشه. یعنی دوتا ایوان میدانیم الف، به هر حال این جز از او اخذ شده و خارج از ابتلاعه. این دوتا شق بعدی رو از شقوق به هر حال محل ابتلاع بیان کردن. شق دومشون این بود که خارج از محل ابتلا شدن این دوتا حیوان. نکنین صورت سوم کجا بود؟ صورت سوم اونجایی بود که مزکا و غیر مزکا از حیوان مشتبه شده. خب روی این صورت ایشون چهار صورت رو مطرح کردن. اول اینکه دوتا حیوان محل ابتلاست، دوم اینکه خارج شدن هر دو، سوم اینکه نه هر دو خارج نشدن، منتها اون مأخوذه خارج شده. خب این مأخوذه یعنی که انهو ما میدونیم این از اون اخذ شده این خارج شده. قصدم اینه که این دوتا صورت به نوعی خارج از اون صورت سوم میشه، اما اینا رو ایشون در یه ردیف آوردن که به هر حال اون اصل در کل جاری میشه در این صورت سوم، این اثر میذاره در این جزء که ما این جزء هم اصالت عدم تذکیه رو بهش جاری میکنیم. صورت چهارمش میفهمد که عکس صورت سومه، اونیست که مأخوذه داخله، اون غیر مأخوذه خارجه. خب ایشون باید که این حکمش دیگه واضحه و ما علم اجمالی به تکلیف فعلی نداریم، چون یکی از اینا که از ابتلا خارج شده و غیر مأخوذه، اون غیر مأخوذه خارجه، اون مأخوذه داخله، پس باید اجتناب بکنیم. یعنی به این که این جز مال این مأخوذه است، یعنی میخوایم که اون علم اجمالی به هر حال یک طرفش رفته، اون علم به اون مأخوذه متعین، این جز هم مبتلای به همون حال کلش میشه. بله حالا وقتی مطالعه شد این دوتا رو اینطوری باید ما به نظر میرسی که فرمایش ایشون تبیین بکنیم تا به هر حال جمع بشه. خلاصه‌اش این است که این اصل عدم تزکیه در این شبهات مصداقیه به هر حال جاری هست در این خلاصه جزء. صورت آخر رو هم عرض بکنیم که در شبهات مصداقیه ایشون چهار صورت فرمودند. این چهار صورتی که عرض کردیم در مورد صورت سوم بود، که صورت سوم این بود که این جزء مأخوذ از یکی از دو حیوانی است که میدانیم که یکیش معیناً تزکیه شده و نمیدونیم که مزکا کدومه. صورت چهارم از شبهات مصداقیه فهمید که ما شک در جزء از حیوان داریم که اصلا نمیدونیم این از اون حیوانی است که مشکوک و تزکیه است، یا از اون حیوانی است که معلوم و تزکیه است، یا از حیوانی است که معلوم است که تزکیه نشده. مثلا همین مثال میزن، پوستی در بازار آمده و از بلاد کفر آمده، این در بازار مسلمین داره فروش میره، مشتبه است بین اون پوست هایی که به هر حال مسلمون ها خودشون روش کاری انجام میدن که مثلا مزکای خودشونه، یا از اونها آوردن یه دستکاری کردن به عنوان مثال که از کردیم این مورد در روایات ما هم هست که در زمانهای مختلف به هر حال مبتلا به بوده. اینجا چه کار بکنیم؟ ایشون وارد که اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه، چون بنابراین که بگیم تزکیه و عدم تزکیه از عوارض حیوانه، چون اینجا بحث حیوان نیست، بحث عرار پوست دیگه، جزء دیگه. خب آیا میتونیم نسبت به حیوان مبهم که از یه حیوانی گرفته شده دیگه، ما نمیدونیم اون مزکاست یا نه، اصالت عدم تزکیه روی حیوان مبهم جاری میکنیم؟ این رو مانند آن بدانیم، ایشون باید که از قبیل شبه مصداقیه برحال عام میشه، یعنی بگیم خب این حیوانی که به عنوان مبهم نمیدونیم تزکیه شده یا نه، اصالت عدم تزکیه بیاد، پس بگیم این برحال تزکیه نشده. بنابراین میفهمن که ما در اینجا نمیتوانیم اصل جاری بکنیم، باید از مثلا اگر بخوایم حکمی جاری بکنیم دیگه با از باب اینکه از سوق المسلمین گرفته شده اینجا ما حلیت رو جاری بکنیم. بله دیگه، این خلاصه فرمایش مرحوم امام رضوان الله در رابطه با اصل موضوعی در این مورد، که فرمودن که این اصل موضوعی در این مورد اصلش قابل اشکاله و در موارد خاصش هم به هر حال به اصل مثبت و اینها ما دوچار میشیم. حالا انشاءالله در جلسه آینده ببینیم که از این مطالب چه نتیجه‌ای باید بگیریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.